ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک با کاترین اشتون دیدار کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای از عفو 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی خبر داد. و دادگاه قاهره اخوان المسلمین مصر و کلیه تشکل‌های مرتبط با آن را ممنوع الفعالیت کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون گفت در دیدارش با آقای ظریف درباره مسائل مهمی با تمرکز بر موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. او افزود قرار شد در همین هفته آقای ظریف با نمایندگان 5+1 در نیویورک راجع به مسئله هسته‌ای مذاکره کند. از دیگر سو خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که فاز اول نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر روز دوشنبه به طور موقت به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می شود. به گفته آقای صالحی نیروگاه در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. از دیگر سو یووال اشتاینز وزیر امور راهبردی اسرائیل میگوید آخرین فرصت مذاکره اتمی با جمهوری اسلامی ایران از دست رفته و این گفتگوها بیفایده است. به گفته این وزیر اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای تولید اولین بمب اتم خود را خواهد داشت. اما در همین ارتباط، آیا نقش اسرائیل موجب خواهد شد تهران با تلاش و انعطاف بیشتری به تعامل و توافق با ایالات متحده آمریکا و اروپا دست پیدا کنه، یا اینکه امکان چنین نزدیکی و مصالحه‌ای را از بین خواهد برد؟ در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
وضعیت از حال و هوای مجمع عمومی سال گذشته که طی آن نتانیاهو با ترسیم خط قرمزی روی یک نقاشی بمب نسبت به برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد تغییر کرده است. حتی در آن زمان که محمود احمدی نژاد با سخنرانی خود را در سالن نیمه خالی مجمع عمومی ایراد کرده بود، حرکت نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی تا حدودی اسباب سرگرمی برخی رسانه‌ها را فراهم آورد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد در مجمع عمومی امسال برخی کشورها در پاسخ به روی کار آمدن یک رئیس جمهوری میانه رو در ایران خواهان رویکردی حساب شده تر از سوی جامعه بین المللی خواهند شد. ضمن اینکه تمرکز جهان بر جنگ داخلی سوریه و استفاده از سلاح‌های شیمیایی در آن کشور کانون توجه را از مسئله هسته‌ای ایران بیشتر به بحران سوریه سوق داده است. این تغییر فضا نتانیاهو را در موقعیت دشواری قرار داده است. وی که متقاعد شده نشانه‌های اخیر میانه‌روی ایران صرفاً یک شگرد است، با ریسک انزوای خود روبروست، چرا که جامعه بین المللی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امکان نزدیکی و تعامل با حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران را محک می‌زند. همزمان رئیس جمهوری جدید ایران که خود را هوادار اعتدال می‌خواند، در مقام رئیس ادواری جنبش عدم تعهد، بزرگترین تشکل بین المللی پس از سازمان ملل، به مجمع عمومی می‌رود. در چنین فضایی موضع اسرائیل چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
اونچه که ظرف روزهای گذشته مشاهده کردیم به خوبی نشون داده که مسئولین اسرائیلی بیشتر از آن که خواستار ادامه فعالیت آقای روحانی باشند، ترجیح میدن چهره‌های تندروی مثل آقای احمدی نژاد در ایران بر سر کار بیان و از هر گونه مذاکره و احتمال برقراری رابطه مجدد میان ایران و آمریکا باهاش مخالف هستند. و این رو صراحتاً هم در رسانه‌های اسرائیلی اشاره کردن و هم مسئولین این کشور عنوان کردن. به نظر میرسه که احتمال برقراری رابطه مجدد بین ایران و آمریکا میتونه به شکل قابل توجهی اسرائیل رو از برخی از اهدافش در منطقه به دور نگه بداره و باعث بشه که تغییری که در شرایط سیاسی منطقه ایجاد میشه نقش اسرائیل رو در خاورمیانه یک مقدار کمتر بکنه. و با تحقق این هدف این احتمال هم باز درست میشه که پرونده سوریه به نوعی به حل و فصل برسه و موضوع فلسطین در یک افق دورتری قابل حل باشه، که تمام اینها برای رهبران دست راستی اسرائیل در شرایط کنونی خوشایند و مساعد نیست.
از سوی مهر جاودانفر، کارشناس امور خاورمیانه، موضع و رویکرد اسرائیل را بسته به موضع و عملکرد تهران می‌داند.
این بستگی داره با آقای روحانی و بسی منتظر باشیم ببینیم که آقای روحانی در مورد چه نقطه هایی راجع به برنامه هسته ایران میتونه انعطاف پذیری نشون بده. اگر دولت ایران قبول رو کنه که غنی‌سازی اورانیوم فقط 3.5% باشه و 20% نباشه و دولت ایران حاضر باشه که تمام سوال های آژانس رو جواب بده، به نظر من دولت اسرائیل نهایتا تا اونجا که ما بتونیم مطمئن باشیم 100% این رو قبول خواهد کرد، البته با دشواری و با یه عالمه چانه زنی. ولی اگر دولت ایران بخواد که با 20% غنی‌سازی ادامه بده و اینکه ما نیتی رو نبینیم از دولت ایران که بخواد تمام سوال‌های آژانس رو جواب بده، به نظر من دولت اسرائیل با فشار خواهد کرد که همچین قراردادی درست نیست و به نظر من که شاه قبی از این دیدگاه حمایت خواهد کرد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به کابینه‌اش اظهار داشته که در سفرش به کاخ سفید واشنگتن و سازمان ملل با 4 درخواست کلیدی ایران را در کانون توجه قرار خواهد داد. اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ذخیره موجود اورانیوم غنی شده اش را کنار نهد، مرکز هسته‌ای و زیرزمینی غنی‌سازی فوردو در نزدیکی قم را تعطیل و تولید پلوتونیوم را که می‌تواند راهی دیگر به سوی جنگ‌افزارهای هسته‌ای باشد، متوقف کند. نتانیاهو گفته تا وقتی که هر 4 مورد یاد شده حاصل نشده، فشار بر ایران باید افزایش یابد و متوقف نشود و به گفته وی قطعاً کاهش نیابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، چون این رویه‌ای محتمل به نظر نمی‌رسد، چون اوباما که همواره برای توسل به زور علیه ایران مردد به نظر رسیده، انگار آماده است تا به دیپلماسی فرصتی دیگر دهد. نتانیاهو سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران حداکثر تا اواسط سال 2013 به مرحله نهایی تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌رسد. یووال شتاینیتس، وزیر امور اطلاعات و استراتژیک اسرائیل، به تازگی در مصاحبه‌ای فاصله ایران با توانایی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را 6 ماه دانست. مقامات اسرائیلی مصالحه دیپلماتیک در مورد سوریه و تغییر ارزیابی اطلاعاتی در مورد ایران را نتیجه فشار موفقیت‌آمیز بین‌المللی، به خصوص تهدید اقدام نظامی می‌دانند. ایران بارها اعلام کرده است برنامه هسته‌ایش غیر نظامی و در راستای اهداف صلح‌آمیز است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد فشار خیلی سخت بر ایران همچنین ریسک کشاندن تحقیقات به سوی فعالیت‌های هسته‌ای خود اسرائیل را در پی دارد، گرچه اسرائیل داشتنشان را نه تأیید و نه تکذیب می کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر گزارش آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. حسن روحانی قرار است عصر روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحنه علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی ایران 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده است که برخی از آنها از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هستند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت این افراد با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و موافقت آیت الله علی خامنه‌ای عفو شدند. او گفت برخی از این افراد به طور کامل عفو شدند و برخی بخشی از محکومیتشان مشمول عفو شده است. او اسامی این افراد را اعلام نکرد. هفته گذشته رسانه‌های ایران از آزادی 15 نفر از زندانیان سیاسی بدون اطلاع قبلی خبر داده بودند. در خبری دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خبر دیدار علی شمخانی با میر حسین موسوی از سران معترضان و نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خورشیدی را تکذیب کرد. پیشتر سایت خرداد نیوز گزارش داده بود که علی شمخانی یک هفته پس از انتصاب به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی به دیدار میر حسین موسوی رفته و با او گفتگو کرده است. دادگاه قاهره فعالیت اخوان‌المسلمین مصر را ممنوع و تمام اموال آن را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قاهره روز دوشنبه فعالیت اخوان‌المسلمین و کلیه تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با آن را ممنوع کرد و اعلام داشت که کمیته ویژه‌ای برای اداره اموال توقیف شده این سازمان تشکیل خواهد شد. این حکم قابل تجدید نظر در دادگاه‌های بالاتر است. پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر تا به حال حدود 2000 تن از اعضای اخوان‌المسلمین بازداشت شدند. اما بار دیگه برمیگردیم به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک و حضور در مقر سازمان ملل متحد برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش در حالی راهی نیویورک شدند که ناظران حضور مقام‌های ایرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل رو با یک مناقشه طولانی مدت گره زده و اون رو زیر ذره بین قرار دادند. برنامه هسته‌ای ایران که 10 سال از آغاز مذاکره و گفتگو درباره اون می‌گذره، اولویت اصلی قدرت‌های جهانی در برخورد با جمهوری اسلامی ایرانه. در گفتگویی که هانا کاویانی داشته، نظر مایکل روبین تحلیلگر انستیتوی امریکن انترپرایز رو جویا شده. مایکل روبین که در دوران محمد خاتمی زمانی که در ایران سفری کرده ابتدا در این باره میگه که چرا 10 سال مذاکره رو تا امروز منفی میبینه.
Short answer is no, and it's because of the way the negotiations are.
جواب کوتاه به این سوال این است که خیر، و این پاسخ منفی به دلیل شیوه انجام گفتگو هاست. محل تصمیم گیری در ایران دفتر رهبر جمهوری اسلامی و شخص رهبر است. متاسفانه دیپلمات‌های آمریکایی تنها با وزارت خارجه ایران سخن می‌گویند که تنها دیپلمات‌های منصوب شدند و قدرت تصمیم گیری از جانب رهبر ایران را ندارند. چیزی که توجه مرا جلب کرده این است که دیپلمات‌های آمریکایی از اینکه می‌توانند با طرف‌های ایرانی دیدار کنند هیجان زده می‌شوند. این در حالی است که مثلا وقتی مقام‌های کشورهای آفریقایی به ایران می‌روند با رهبر ایران مستقیما دیدار می‌کنند. ما موفق به دیدار معاون وزیر خارجه ایران می‌شویم در حالی که مقام‌های گامبیا به دیدار رهبر ایران می‌روند، و به نظر من این به نوعی به سخره گرفتن آمریکاست.
یعنی شما فکر می‌کنید آمریکایی‌ها باید با رهبر ایران دیدار بکنند؟
در نهایت اگر رهبر ایران درباره گفتگو جدی باشد، دلیلی ندارد که ما با او به گفتگو ننشینیم. اما به نظر من اگر قرار است با ایران به صورت دیپلماتیک مواجه شویم، باید با رهبر ایران یا افرادی که مستقیما تحت فرمان او هستند گفتگو کنیم.
برخی تحلیلگران میگویند تنها راه برای برون رفت از این بحران و حل تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران اینه که ایران و آمریکا بر سر یک میز بشینند و در کنار حل سایر اختلافات برای حل مسئله هسته‌ای هم راه حلی بیابند. آیا شما موافق این نظر هستید؟
نه، موافق این نظر نیستم. اولا این گروه از تحلیلگران ایدئولوژی که در قلب نظام جمهوری اسلامی است را نادیده میگیرند. مورد دوم این که ما فرصت‌های فراوانی را در طول سالها برای گفتگو با جمهوری اسلامی داشتیم و در حقیقت تک تک رؤسای جمهوری آمریکا خواستار گفتگو با ایران شدند. متاسفانه آنچه رخ داده این است که در بیشتر مواقع طرف ایرانی در زمانی که میشد توافق کرد یا توافقی شده بود به تعهداتش عمل نکرده است. باید بگویم که من فکر نمی کنم که موضوعی که از آن با عنوان معامله بزرگ یاد می شود واقع گرایانه باشد. همینطور فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی اصلا علاقه‌ای به این معامله داشته باشد. در نهایت به نظرم ما باید قبول کنیم که بین ایران و آمریکا اختلافات ادامه داری وجود خواهد داشت و مهم این است که چگونه این وضعیت را به نحو احسن مدیریت کنیم.
چگونه میشه این وضعیت رو به نحو احسن مدیریت کرد؟
ایران باید متوجه باشد که خطوط مشخصی هست که آمریکا اجازه عبور از آنها را نخواهد داد. خطوطی که در ارتباط با بی‌ثباتی در منطقه و همچنین به اصطلاح صدور انقلاب است. این خطوط همچنین وضعیت آبهای بین‌المللی را در بر می‌گیرد و به موضوع هسته‌ای ایران هم مربوط است. مطمئناً حکومت ایران با برخی از سیاست‌های آمریکا مشکل خواهد داشت، اما ایران باید متوجه باشد که آمریکا به حمایت از متحدان خود ادامه خواهد داد، چه در خلیج فارس و چه در دیگر نقاط منطقه خاورمیانه.
مایکل روبین بود، تحلیلگر انستیتوی امریکن انترپرایز، که با ما گفتگو کرده بود در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و سفر پیشر و سفری که حسن روحانی داره به نیویورک.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیدونم چرا هنوز یاد تو میافتم، که با هر قطره اشکت منم مثل تو آشفتم. نمیدونم چرا منم مثل تو بیتابم، شبایی که تو بیداری به یاد تو نمیخوابم. اونقدر گفتن که آزادی به مرگ ساده تن دادی، شاید
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
شدم غرق توی زندگی ساده، با یه قلب خالی از تو که تنهاییش زیاده. شدم حبس میون خاطرات با تو، همیشه گی نشدی اما همیشه یادم نگاه تو.
خودت نشونم دادی مسیر آرزوها رو، حالا آرزو میکنم همون روزا رو، که میشه دیروز دلتنگ تر میشم و باز غرق میشم تو خیال و خواب، هر بار که میزنه بارون میبندم چترم و به یادت خیس میشم از قطره های آب، امید دارم یه روز میرسه که یه جایی بالاخره باز چش تو چشام میندازم، امید دارم هنوز دوباره میای و کنار تو راحت خوشبختی رو
بر روی خط فردا.
الان شنیدم که فامیل کارمندان رادیو فردا در ایران اذیت میشن، بازجویی میشن. جناب آقای جمهوری اسلامی ایران، هر کی مسئول رفتار خودشه، یکی رفتاری میکنه، یکی دیگر رو که نمیتونی بازجویی کنی. یکی هم که بچه رادیو فردا کاری نمیکنن جز اخبار گفتن، به فامیلشون چی کار داری؟ اوقاتم خیلی تلخ شد.
هرکی برنامه خوبی هم ندارن، کسی هم از مزایم خانواده رو شما ایست تو کام بازر باز نکنین آقا جان، مزایم خانواده های ما شدن. خب شما کی هستید؟
در مورد تهدید و ارعاب خانواده های بچه های رادیو فردا، اینا تبل تو خالی هستن. مونس ما رادیو فردای و رادیو فردا بهترین رادیو فارسی زبان جهانه.
صدای شما صدای فرداست.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستند. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروح خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک با کاترین اشتون دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. و غلام حسین محسنی اژه‌ای از عفو 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون گفت در دیدارش با آقای ظریف درباره مسائل مهمی با تمرکز بر موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. او افزود قرار شد در همین هفته آقای ظریف با نمایندگان 5+1 در نیویورک راجع به مسئله هسته‌ای مذاکره کند. از دیگر سو، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش داد که واحد اول نیروگاه 1000 مگاواتی اتمی بوشهر روز دوشنبه به طور موقت به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می شود. به گفته آقای صالحی، این نیروگاه در دوره تحویل موقت 2 سال یا 7000 ساعت باید کارکرد داشته باشد که تحت ضمانت طرف روسی خواهد بود. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، بعد از این 2 سال نیروگاه به طور کامل در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. یووال اشتاینز وزیر امور راهبردی اسرائیل میگوید آخرین فرصت مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی ایران از دست رفته و این گفتگوها بیفایده است. به گفته این وزیر اسرائیلی، جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه آینده اورانیوم غنی شده کافی برای تولید اولین بمب اتم خود را خواهد داشت. وزیر امور راهبردی اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های کشورش همچنین خواهان آن شده است که گزینه نظامی بسیار معتبر و فوری در برابر جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. بنابر گزارش‌ها آقای روحانی روز یکشنبه در آستانه سفر به نیویورک با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. حسن روحانی قرار است از روز سه‌شنبه به وقت محلی در صحن علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی ایران 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده است که برخی از آنها از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی هستند. او اسامی این افراد را اعلام نکرد. آقای محسنی اژه‌ای همچنین خبر دیدار علی شمخانی با میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی را تکذیب کرد. دادگاه قاهره فعالیت اخوان المسلمین مصر را ممنوع و تمام اموال آن را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قاهره روز دوشنبه فعالیت اخوان المسلمین مصر و کلیه تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با آن را ممنوع کرد و اعلام داشت که کمیته ویژه‌ای برای اداره اموال توقیف شده این سازمان تشکیل خواهد شد. این حکم قابل تجدید نظر در دادگاه‌های بالاتر است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه کارنامه باشید. در خصوص این برنامه میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در تماس باشید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه این هفته با شما خواهم بود. گزارش این هفته به بی‌پاسخ ماندن شکایت برخی از تشکل‌های کارگری از حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی کارگران به دیوان عدالت اداری اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار روزهای اخیر گوش کنید. کمیته گزارشگران حقوق بشر خبر داد که مهدی رحیمی، فعال سندیکایی و از کارکنان شرکت نفت در تهران بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، آقای رحیمی هنگام ورود به پالایشگاه تهران بازداشت شد. از محل بازداشت و وضعیت این فعال کارگری خبری در دست نیست. روزنامه بهار به نقل از علیرضا خباز از کارگران پیشکسوت رشته فلزکاری نوشت که طرح استاد شاگردی با دقت و ریزبینی خاصی در جهت تأمین منافع کارفرمایان نوشته شده است. آقای خباز با اشاره به تجربه منفی اجرای قرارداد موقت کار هشدار داد که اگر کارگران و تشکل‌های کارگری موفق به ابطال طرح استاد شاگردی نشوند، شاهد بروز فاجعه‌ای در سال‌های آینده خواهند شد. حسین اکبری فعال کارگری نیز به روزنامه بهار گفت با رویکرد به خرد جمعی کارگران و بهره‌گیری از روش‌های دموکراتیک و سازوکارهای مناسب یک تشکل کارگری مستقل میتوان ایستادگی کرد و مانع از پایمال شدن حقوق کارگران شد. کانون مدافعان حقوق کارگر گزارش داد که یکی از کارگران پیمانکاری فضای سبز دانشگاه امیرکبیر در حین انجام کار بر اثر سقوط از ارتفاع کشته شد. این تشکل کارگری اشاره کرد سقوط از بلندی یکی از موارد مهم حادثه کار است که جان کارگران بسیاری را می‌گیرد. یک عضو مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت به دلیل افزایش هزینه‌های دارو و درمان و بی‌ارزش شدن دفترچه‌های سازمان تأمین اجتماعی، خانواده‌های کارگری جرأت مراجعه به مراکز درمانی و معاینات دوره‌ای را از دست دادند. عبدالله وطن‌خواه در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت مراجعه سرپایی برای درمان سرماخوردگی به کمک دفترچه بیمه تأمین اجتماعی 23 هزار تومان هزینه دارد. خبرگزاری ایلنا خبر داد که شمار کارگران اخراجی شرکت صنعتی دریایی صدرا به 1500 تن رسید. موسی میرجهان مردی دبیر خانه کارگر بوشهر در این باره به ایلنا گفت که این کارگران قراردادی بودند و در 4 ماه گذشته نیز حقوقی دریافت نکرده بودند. به گفته او در شرایط رکود اقتصادی سفارش‌ها برای ساخت کشتی‌های جدید کاهش یافته و عمده فعالیت این شرکت به تعمیر کشتی‌های فرسوده محدود شده است. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای با اشاره به وخامت اوضاع اقتصادی کشور نوشت فشار اصلی این نابسامانی بر دوش کارگران است و این در حالی است که مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران شاغل کمتر از نصف یا ثلث خط فقر است. به نوشته سایت هفته، آقای نجاتی خواستار مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، حق اعتصاب و اعتراض و مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن مذاکرات دست جمعی با نمایندگان منتخب کارگران در تمام مسائل مربوط به کار آنان شد. مبارزه برای انعقاد قرارداد رسمی کار و حذف قراردادهای سفید امضا، تلاش برای برخورداری تمامی بازنشستگان از زندگی بدون دغدغه اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد بر اساس هزینه متوسط خانوار شهری و نرخ تورم از دیگر خواسته هایی هستند که به گفته علی نجاتی باید تحقق یابند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
5 ماه پیش بود که خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند برخی از تشکل‌های کارگری از حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. این حداقل دستمزد در اسفند سال گذشته توسط شورای عالی کار تعیین شد. این تصمیم در شرایطی اعلام شد که بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه سال موظف است میزان حداقل دستمزد ماهانه کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به 2 معیار تعیین کند. معیار نخست این است که حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین شود و معیار دوم این که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند. با توجه به همین معیارها بود که تشکل‌های کارگری با اشاره به اینکه در 35 سال اخیر روند افزایش حداقل دستمزدها با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی متناسب نبوده است، با حداقل دستمزد 487 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری مخالفت کردند. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا:
این دستمزد نمیتواند پاسخگوی بخش کلی نیازهای خانواده باشد. چرا؟ چون اون زمانی که این دستمزد رو داشتن تصویب میکردن، مراجع اعلام کردن که تورم 40%، اما مبنای 25% رو قرار دادن و این خودش تناقض وجود داره.
اعتراضهای تشکلهای کارگری به حداقل دستمزد ماهانه کارگران به 2 شکل صورت گرفت. نخست با ارسال تومارهای اعتراضی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه. و دوم شکایت به دیوان عدالت اداری. مهناز پراکند وکیل دادگستری مقیم نروژ درباره صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت‌های احتمالی از این دست با تأکید بر صلاحیت این دیوان در این زمینه می‌گوید:
طبق ماده 11 دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعوای مردم علیه تصمیمات و آراء قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی، کمیسیون‌های مثل کمیسیون مالیاتی، رسیدگی به تصمیمات شورای کارگاه‌ها، هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در اختیار دیوان عدالت اداری و منحصراً از جهت نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت قوانین و مقررات با تصمیماتی که اونا گرفتن. یعنی اگر تصمیمی گرفته شده باشه که با قوانین و مقررات مخالفت داشته باشه یا قوانین و مقررات رو نقض کرده باشه، میشه از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
خانم پراکند به یک نکته دیگر نیز اشاره میکند.
دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه هم داره در این مورد، در مورد صلاحیتش. در این رأی وحدت رویه رسیدگی به تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی کار رو هم در صلاحیت دیوان تلقی کرده و استدلالش هم بر همین مبنا بوده که بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مواردی که درش قید شده جنبه حصری ندارن بلکه از باب تمثیل. از این جهت حتما دیوان عدالت اداری میتونه وارد این موضوع بشه.
اما حال پس از 5 ماه هنوز خبری از رأی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از حداقل دستمزد کارگران نشده است. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت که کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در همین ارتباط نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نوشته و خواستار تعیین تکلیف پرونده میلیون‌ها مشمول قانون کار شده است. پیش از آن نیز فتح الله بیات رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از آنچه تعلل دیوان عدالت اداری برای صدور رأی در مورد شکایت کارگران از حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری نامید انتقاد کرده بود. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی حمایت از کارگران ایران مقیم فرانسه اشاره می کند که تلاش تشکل‌های کارگری برای مبارزه جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران باید به طور هماهنگ پیش برود.
ضمن اینکه این مسئله به میان کارگران برده میشه، کارگرانی که تومارها رو امضا میکنن مثل همین 2000 کارگر شرکت واحد یا اون 30000 کارگر به امر تصمیم گیری و هماهنگی امور هرچه بیشتر دخالت بکنن یا در تجمعات کارگری که صورت میگیره هرچه بیشتر دخالت داده بشن و هر چقدر تعداد کارگران بیشتری در این مسئله دخیل بشن و مسئله در سطح فعالین کارگری نمونه، این مسئله یه مقدار میتونه جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار بکنه.
غلامرضا غلامحسینی نیز در این مورد عقیده دارد.
تا زمانی که کارگران متشکل نشده و نمایندگان واقعی خودشون رو نتونن معرفی کنن و نتونن از حق خودشون به شکل اتحادیه‌ای، به شکل جمعی خواستار استوای حقوقشون باشن، این شرایط به همین شکل من فکر کنم موجوده.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما میگوید:
سخت شما از کارگزاران دفاتر مقابله روستایی هستم. با اینکه قانون بیمه ما و اشتغال ما در مجلس به تصویب رسیده ولی هنوز به اجرا در نیامده.
سخنانی که دیگر از شنوندگان رو میشنوید.
بگم به این مسئولای کشور که بابا یه سر و سامونی به این وضعیت سوخت بدید. بابا این راننده ها گرفتارن، این صاحب ماشینا گرفتارن. نمیصرفه دیگه. استان هرمزگان 150 لیتر گازوئیل میده به مردم. نمیشه از اون ور میفروشن، خودشون دستشون تو کاسه است دیگه. خودشون میفروشن، از این ور هم سهمیه رو کم میکنن. خدا رو خوش بیاد از بندرعباس.
پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. شما می توانید برای انعکاس مشکلات و نظرهای خود با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.